صبح شما بخیر آقای راسخ، صبح شما هم بخیر مجدداً.
صبح خیلی بزرگوار.
متشکرم. ما وعده کردیم با آقای دکتر منطقی صحبت کنیم.
آره چقدرم شوخی کردیم اول برنامه.
بله بله، این تاکسی پرنده داستان شد دیگه. اول
صبح. نه حالا آقای منطقی وقتی توضیح بدن، چون من فروردین ماه باشون صحبت می‌کردم، خیلی زیبا صحبت کردن.
بله.
من اون گفتگوی فروردین ماه هم که اینجا نبود، جای دیگه‌ای بود. دستمایه قرار میدم که این مقدار آقای منطقی توضیحات بیشتری به ما بده.
بعد فقط قوانین راهنمایی رانندگی در هوا رو خیلی جدی بگیرن.
آره حالا از قوانینم میگذریم، چون احترام به قوانین ارزش خادمن.
بسیار عالی.
جناب آقای منطقی، دبیر محترم ستاد فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاملات علمی و فناوری ریاست جمهوری، ماشاءالله چقدر عنوانشون طولانیه.
بله.
آقای دکتر منطقی سلام عرض می‌کنم.
صبح شما بخیر.
زنده باشید. صحبتتون شاد آقای منطقی. خیلی خوشحالم از اینکه با جناب عالی گفتگو می‌کنیم. خاطرات دوران ایران خودروی شما رو ما فراموش نکردیم. ای کاش تو ایران خودرو میموندید، ما اینقدر بل بشو تو حوزه خودرو نداشتیم، حداقل تو کیفیت نداشتیم.
بله.
آقای منطقی، یه مقدار از این تاکسی های هوایی برای شنوندگان عزیز توضیح بدید، چون همیشه این سوال پیش میاد دیگه که نگاه های میان مدت و دراز مدت گم متاسفانه در سیاست گذاری، نگاه های کوتاه مدته و همین خاطر مردم هم طبیعی است که تأثیر بگذاره روشون و بگن آقا مثلا قیمت پنیر رو درست کنید، آقا تاکسی هوایی به چه کارمون میاد، کی میخواد سوار بشه. یه بدون این افق بلند مدت رو آقای منطقی برای مردم باز کنید که این تاکسی های هوایی چیکار خواهد کرد، الان تجربهش تو دنیا چجوریه و ما به کدوم سمت و سو خواهیم رفت، بلکه بتونیم مثلا کنار مترمون به تاکسی های هوایی هم بنازیم.
بله. خدمت عرض کنم که تاکسی هوایی وقتی مثلا میشه در دو تا مفهوم متفاوت داره که من سعی میکنم هر دو تا مفهومش بگم. تو مفهوم اولی که ما به دنبالش هستیم این هستش که خب ما الان میدونید که 319 تا فرودگاه داریم، حتی فرودگاه نظامی و غیر نظامی. از این نظر میتونم بگم که توی دنیا رتبه 22 رو داریم. شاید برای شما جالب باشه که مثلا تعداد فرودگاهی ما دو برابر اسپانیا است، یا مثلا تعداد فرودگاهی داریم از ایتالیا، سوئیس، نروژ و حتی ژاپن بیشتر هستش.
درسته.
خب این یک در واقع مزیت هستش که ما تقریبا این مزیت نتونستیم خوب استفاده بکنیم، چون یه نکته مهم این هستش که اغلب فرودگاهی ما الان داریم الان استفاده نمی کنیم، اون دستن تو مناطق محروم هستش.
بله. حتی میدونی که های منطقه این فرودگاه رو بیشتر نماینده ها زدن برای که رأی بیارن دیگه. حالا
بله.
سبب خیر شد دیگه بالاخره.
حالا ما میخواییم از این بسیار زحمتی که نمایندگان محترم کشیدن دیگه مردم اونجا بیان بهره‌مند بشن، و برای همین هستش که بحث ایده تاکسی هوایی تقریبا از حدود 2 پیش مطرح شد.
درسته.
و یک در واقع گروهی شروع کرد به کار کردن، مرکب از شرکت فرودگاه که فرودگاه در اختیارش هست،
درسته،
از هواپیمای کشوری برای اینکه به صورت مجوز داره بده یا تسهیلاتی برام بکنه که این هر لحظه پروازها ارزان‌تر در بیاد بیرون و همین ستاد همین رو پیش رفتی که ما خدمت جناب عالی هستیم. تو سه بخش کار کردن. یه بخش این هستش که خب جایی که ما فرودگاه داریم و در واقع زیر ساختات برام بکنم که هواپیمایی که سباکی هستن که حدود معمولا بین 6 تا 20 نفر هستن اونجا راحت نشست و برخواست و ارزون نشست و برخواست بکنن.
درسته.
مطلب بعدی هم این هستش که سازمان هواپیمای کشوری برای کسایی که میخواد بیاد تو این زمینه باید بشن قوانین سختگیرانه داشت که خوشبختانه رفتن به این سمت که تو این زمینه یه مقدار قوانین در واقع میگیم که ساده تری رو داشته باشن که بخش خصوصا ترغیب بشه که بیان تو این زمینه سرمایه گذاری بکنن و نهایتا براش یک ساختار و در واقع میگیم که یک سری در واقع فرودگاه اولیه مشخص کردیم که بیاد توی این زمینه کار بکنم. حتی در مورد هواپیما دولو هواپیمای که متناسب برای این کار هستش خوشبختانه تو کشور برنامه ریزی شده که بیاد و تولید بشه. این میخوام بگم که این نگاه کوتاه مدتی نیست،
بلکه
نگاه میان مدتی هستش. اصولا نالا بگیم این تاکسی همه چی کار میکنه این که شما در واقع میتونید بگیم که شما هواپیمای دربستی در اختیار شما میاد قرار میگیره.
درسته.
یعنی دیگه شما اگه میخواید از هر نقطه ای که فرودگاه داره به یه نقطه دیگه پرواز بکنید، معمولا اگه با پروازهای معمولی بخواید بدید اینجور نیستش که شما بلافاصله انتخاب بکنید و این کار انجام بدید. شما باید برید توی یک مرکزی که در واقع پروازهای زیاد داره و بعد از اون که پرواز داره به نزدیکترین بازم شهری که بازم فرودگاه بزرگ داره پرواز کنید، اونجا دیگه مثلا زمینی بیاد اون سمت حرکت بکنید. تاکسی هوایی قسمش هستش که زمان دسترسی به در واقع بحث هوایی و هزینه ها رو میاد و کاهش میده. من مهمترین نکتهش هم تایی گفتم این هستش که مناطق محروم رو که اگه بخوام میان جا به جای مختلف رو انجام بشه که این جا به جای عمدتا کاریب هستش و یا مثلا فرض کن که در جهت بخشای بهداشتی این ها میتونه باشه. به عنوان مثال توی در واقع میگم پیونده مثلا حزب مختلف که ایران یکی از کشورهایی هست که رتبه خیلی بالایی داره، این وسیله باعث میشه که این کار خیلی دقیق‌تر و سریع‌تر بیاد و انجام بشه. بنابراین پس کاری که اینجا داره انجام میشه این هستش که ما یک روابط بین فرودگاه‌های مختلف ارتباط برقرار کنیم و به طوری که هر کس خواست از یک نقطه به یک نقطه دیگه بره. این الان تاکسی اسنپی که هستش شما مثلا واسه زنگ می‌زنید و میام چون زنگ می‌زنید که پرواز رو رزرو کنیم یا دنبالتون برمی‌دارم می‌برم و نهایتا اون پرواز رو میاد و انجام میدید. و همچنین گفتم طوری از هواپیماش که توی فرودگاه هایی که تجهیزات خاص ندارن یا خیلی کوچیک هستن هواپیمای بزرگ نمیتونه پرواز کنه، اینا میتونن بیان و نشست و برخاست انجام بدن.
زنده باشید آقای منطقی. یه لحظه احساس کردم بهار شکوفه ها در اومده، بلبلان بر شاخسارها میخونن، یعنی تصویر خیلی زیبایی ایجاد کردیم و من یه لحظه از پاییز رفتم بهار. آقای منطقی، جنابالی که میدونید ما اقتصادمون اقتصاد مولدی نیست، ضریب نفوذ اقتصاد دانش بنیان هم خیلی پایینه، گرچه خیلی کار شده، واقعا جای تشکر داره از آقای سورنا ستاری، بله واقعا زحمت کشیدن، نه اینکه قبلی ها نکشیدن، قبلی ها هم زیر ساختار ایجاد کردن، کمک کردن توزیع اقتصاد دانش بنیان، واقعا تو 20 سال گذشته خیلی کار شده. اینو من به کرات هر جا نشستم گفتم که توزیع اقتصاد دانش بنیان خیلی کار شده، اما همونقدر که خیلی کار شده همونقدر باید نگاه فرایندی باشه و زمان میبره تا اقتصاد دانش بنیان سهمش تو جی دی پی ما بالا بره. خب توی همچین شرایطی وقتی تولید ثروت اتفاق نمیفته و نتیجه نبود تولید ثروت نبود رفاهه، مردم به این موضوع به چشم آرمان نگاه میکنن. حتی اگر تاکسی های هوایی ما و فرودگاه های ما اینقدر زیاد باشن که فراوانی عرضه این خدمت قیمت رو پایین بیاره و بتونن همه استفاده کنن ازش. من میدونم خیلی از شهروندان ما الان با خودشون فکر میکنن خب این حتما مال از ما بهترونه دیگه، یعنی تجار، فعالان اقتصادی، مثلا اساتید استاد تمام های دانشگاه و و و کسانی این چنینی، و این چه کمکی به شهروندان خواهد کرد اینکه یه خدمتی ارائه بدیم. مثلا تو هند میگن آقا کاخ کنار کوخه، یعنی اینقدر فاصله طبقاتی است. متاسفانه های دکتر، آمارهای مرکز آمار نشون میده که فاصله طبقاتی در جامعه ما هم داره زیاد میشه و عدد تورم هم داره بالا میره. اینا یه چیزاییه که نباید سرش کوتاهی کرد، نباید سرش اغماز کرد، نباید سرش تعارف کرد، نباید سرش ترسید و نگفت، باید به زبون بیاریم اینها رو. و اینکه آقای دکتر منطقی، شما در کشوری که برای خرید نان برخی شهروندان دچار چالشن، این کار بزرگ و زیبا رو با چه نیتی شروع کردید و فکر میکنید که این نگاه آرمانی شما کی برای، یعنی فراوانی استفاده از اون برای همه شهروندان تو چه دوره زمانی اتفاق بیفته؟
بله ببینید، در واقع تو برنامه ریزی کردیم بهمن ما اینو به صورت دیگه برنامه‌ای دارم می‌ندازیم. متو قبلش یک مثلا میگیم که پرواز آزمایشی داریم، فکر کنم اولین پرواز آزمایشی هم مثلا بین تهران و عراق هستش که
درسته.
در واقع با نکته گفتید، اولا ما این رو بیشتر در جهت این دیدیم که ما بتونیم بیم و در واقع بحث اقتصادی رو صورتش ببریم بالا.
بله.
اولین بحثی که داریم این هست که ما الان شهرهای متعدد صنعتی داریم که خیلی از متخصصین ما مشارکا نمیرن، چون رفت آمد بین اونها خیلی مشکل است. اون بحث شهرها میدونید تو نهایت کم تردد هستم.
من میدونم زمینه تولید ثروت رو فراهم میکنه، اینو قبول دارم.
بله.
اما تا اینکه این اتفاق بیفته یه فاصله ایست و این ذهنیت وجود داره که خب توی جامعه با فاصله طبقاتی این چنینی اصلا با چه هدفی؟ این برای خدمت به سرمایه‌دار و ثروتمند ایجاد شده آقای منطقی یا نه برای خدمت به همه؟
ببینید، هدف اصلی خدمت به همه، چون ما روی کاهش هزینه ها به شدت روی بخش مختلف کار کردیم. به عنوان مثال مثلا واسه اینکه نشست برخاست اینا مسابقه هواپیمای بزرگ بود، الان یه طرح تهیه شده که بره توی دولت و تعرفه به شدت بیاد پایین.
درسته.
به عنوان مثال مثلا واسه اینکه اینا یه بنزین خاصی نیاز داشتن، ما داریم توی مرقو تو طراحی در انجام میدیم از موتورای سرم از هواپیما سوخت گازوئیل استفاده بکنم. یا مثلا فرض کنید که توی بحث در واقع توی اینکه مثلا نوع مثلا فرض کنید هواپیمایی که مثلا موجود هست، ما گفتیم بریم هواپیمای حساب کنیم قیمت پای اولیه‌اش در مورد که ایمنی بالایی داشته باشه پایین باشه.
بله.
یعنی ما به گونه‌ای داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که در واقع شهروندان عزیز عادی که مثلا واسه اون که
بتونن استفاده کنن،
پروازهای هوایی استفاده میکنن، اینو بتونن تو مملکت محروم با همون نرخ استفاده بکنن.
البته
مهمترین نکته ای که جناب علی اشاره کردید با متن نظر بود هستش که فراوانی و هزینه رو در واقع بیاریم پایین.
همیتون.
مطمئن باشید که یه قسمتش در واقع بخش اقتصادی هست، ولی تو مملکت محروم خیلی از آدمای مختلف وجود دارن که مثلا واسه اینکه به عنوان مثال یه مثلا بیماری خاصی پیدا میکنم بله فاصل باید به یه نقطه منتقل بشه.
نه اصلا سرمایه رو میبره مناطق محروم کمال که بزرگیست. نه اینا متوجه میشم آقای منطقی، حتما شهروندان عزیز من اینا رو میدونن، اما خب به حال سواله آقای منطقی. بعضی از مسئولین صحبت میکنیم گاهی اوقات سوالای جدی که میپرسیم بهشون بر میخوره، تندی میکنن. شما چقدر خوبید که با صبر و حوصله پاسخ میدید. میخوام یه سوال جدی بپرسم، ناراحت که نمیشید اصلا؟
نه خواهش
میکنم. ایران 140
ببینید، ایران 140 یه برنامه خیلی دقیق روش کل راشته شد نفسش که دو تا در واقع محصول روش تعریف شد. یکی نفسش که الان هواپیمای ترابری که بین 4 تا 6 تن باشن، با توجه به اینکه بعضی از محصولات در واقع میتونیم بگیم که ارزش افزوده بالایی داره و باید بیاد سریع منتقل بشه، از این استفاده من بخصوص در بخش‌های دفاعی.
درسته.
و من این یک از کاربردهایی که ما الان اومدیم و روش کار کردیم، همکار ما البته در بخش حساب کار کردم.
بله.
یعنی بیان تبدیل کنم به هواپیمای ترابری و خوشبختانه انتهای امسال پروازش شروع میشه.
درسته.
مثال مثلا فرض کنید که شما الان مثلا فرض کنید که صادرات میوه و مثلا تربار رو مثلا فرض کنید به کشورهای جنوب خلیج فارس
شما
بخواید بیاید انجامش بدید، من از فاسد میشم. الان یکی از مثلا پرکاربرد همین الان دو تا یه اعلان اومده گفته که اگر این اومد وارد کار شد، من دو تاشونو میگیرم برای اینکه به عنوان مثال از جیروفت من مثلا محصولات ببرم، مثلا فرض کن که دوحه بیام، مثلا فرض کن روزانه چند بار ببرانم و بیارم. این یه قسمتش از یه قسمت دیگه میناسیش با توجه به اینکه هواپیمای ATR اومدن به طور نسبی در عمل کرده خوبی داشتم، ما این رو بردیم به سمت یه هواپیمای 72 نفره متو با موتور جت، نه با موتور ملخی.
بله بله.
که این هم در حال توسعه است و در واقع میتونیم بگیم
درست. یعنی هواپیما ایران 140 رو برای مسافری ساختید؟ حالا من اینه که میپرسم چون خیلی اطلاعاتم کامل نیست در این زمینه، یعنی خبرش خیلی موثق برام نیست، دارم از شما میپرسم که جناب علی شفاف توضیح بدید. هواپیما ایران 140 مسافری ساخته شد، یه نگاه بود این که آقا چون تعداد زیادی مسافر نمیتونه ببره اقتصادی نیست، یه نگاه این بود که چند تا سقوط کرد و آیسمو دستور داد که دیگه حق نداریم از این هواپیما استفاده کنیم، برای همین من عرض کردم که آیا هنوز میپره یا نه.
بله، در واقع تغییر چیزه، یعنی ما
تغییر کاربری دادید،
تغییر کاربری و اون مدلی که قرار است که برای هواپیمای مسافری باشه. اولا برنامه‌ریزی که شده این هستش که این وقتی که ساخته شد تا 3000 کیلومتر مثلا بیاد به سال پروازهای مختلف انجام بشه، ایرادای جزئیش برطرف بشه و نهایتا وقتی که میاد دیگه مجوز در واقع پرواز ایمن رو نه تنها از کشور بلکه از سه مراجع معتبر بین‌المللی بگیره، چون این هواپیما صرفا برای داخل نمیتونه ساخته بشه، حالا میتواند حداقل توی بخش منطقه‌ای رو کشورهایی که ما همکاری یا دوستانه باشون داریم. اتفاقا این توی همین طرح توسعه که داشت باشون صحبت میکنم خیلی علاقه مندم به نوعی بیان و توی این طرح مشارکت بکنم. میخوام بگم که مدل خوبی هست.
درسته.
ما هم به خصوص رفتیم رو موتورهای توربوفن که زمانی که مصرف سوختش پایین هستش از ایمنی و حداقل این است مسافر وقتی سوار میشه احساس امنیت بیشتری میکنه با موتورهای توربوفن تا موتورهای ملخی.
اما برای آغاز راه های منطقی حتما برخی از این مسئولین که اعتماد ندارن به صنعت داخل و اعتماد ندارن به فناوری ها و توان های جوانان دانشمنده، اول این مسئولین رو سوار کنید که مطمئن بشن بعد مردم رو سوار کنید.
مسئولین هم اعتماد پیدا میکنن. حالا یه نکته که در مورد شرکت دانش بنیان گفتی که من می‌خواستم یه خبر خوب به شما بدم.
بله خواهش میکنم.
ما ببینید در مورد شرکت دانش بنیان دو تا مسئله انجام شد. یه مسئله بودش که تعداد اینها بالا پالا کلان بود، الان 5300 شرکت هستش، ولی خب همونطور که میگید حجم توی اقتصاد خیلی بالا نیست.
درسته.
کار دومی که اومد انجام شد که عمدتاً ستاد ما هم داده مثلا ورد کن چند پروژه بزرگ این زمین داره، این است که آیا میشه این شرکت های دانش بنیان تجمیع کرد و یه پروژه بزرگی رو اومد انجام داد اینها که در واقع دنیا ما همین کار میکنه، یا بحث دیگه این استش که آیا میشه مثلا بعضی این شرکت های دانش بنیان رو برد پوی مثلا ورد کن بعضی از این شرکت های بزرگ اومد مثلا شرکت ایران خودرو که عمل کرده فناورانه و توسعه محصولش به بالاتر. خوشبختانه این داره میاد انجام میشه. من به عنوان مثال دو تا پروژه رو خدمتتون میگم.
بله.
خب چند وقت پیش گفتن که ما اومدیم و در واقع واگن‌های مترو رو مثلا تو سطح 85% فناوری رفتیم و در واقع نمونه اولیه رو داریم تو بهمن ماه آماده میکنیم که بیاد عرضه بشه. این جهت اطلاعتون از مشارکت 20 شرکت دانش بنیان اومده انجام شده. یعنی در واقع 20 شرکت دانش بنیان اومدن توی جای یه شرکت فوق العاده بزرگ نشستن و دارن یه کار بزرگ رو انجام
میدن. تو چند تا وی سی اومدن اینجا ورود کردن؟ کوتاه بگید بی زحمت. چون دانش بنیانی که ویزی پشتش نیاد معلومه که خیلی آبی ازش گرم نمیشه. منظور ونچر کپیتال ها هستن.
نه دقیقاً هم ببینید اصلا این شرکت دانش بنیان اومدن ما 2-5% در واقع بودجه رو دیدیم. 50%ش رو از صندوق نوآوری و شکوفایی دیدیم که در واقع اون در توی قالب‌های مختلف میاد و در واقع پروژه رو بخشی از هزینه‌اش تامین کنه. 50% دیگه شون خود موظفند فناوری اومده و این کار رو انجام میده. و یه نکته هم بازم میگم این هستش که به صورت معمول مثلا بودجه‌ای که لازم بود برای این کار انجام بشه به عنوان مثال یه عددی بود، ما الان داریم با حدود مثلا 60% این بودجه این کار رو داریم انجام میدیم. میخوام بگم مزیت دانش بنیان ولی ضمن اینکه سرعت بالا دارم اگر خوب بتونن بیان و در واقع معماری بشن که الان یه بحثی به اسم شبکه سازی ها مطرح هستش، این هستش که ما بتوانیم در واقع هزینه رو بیاریم پایین. یه پروژه دیگه اگه الان در حال در واقع میتونیم بگیم که شروع و در واقع میتونیم بگیم تو معرض طراحی است، یه خودروی در واقع میتونیم بگیم مدرن متا با قیمت های پایین است، متا بازم با استفاده از مجموعه های شرکت های در واقع دانش بنیان و مجموعه های صفت استفاده شرکت دانش بنیان میان که اونا قرار میگیرن و این کار انجام میدن.
ممنونم آقای دکتر منطقی عزیز از خبرهای خوبی که دادید. خیلی متشکرم از تصویر زیبایی که برای مردم ایران ترسیم کردید با توانایی هایی که دارید. خیلی ازتون متشکرم و امیدوارم همه اتفاقات خوب در آینده نزدیک بیفته، مردم بتونن استفادهش بکنن و بهرهش رو ببرن.
انشالله. ممنون
که فرصتی به من دادید. زنده باشید. خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
ممنون
از شما آقای راسخ، متشکرم. دوستان زیادی پیغام فرستادن گفتن طرح خوبیه و ایدئال زمانی که واقعا رفاه در جامعه وجود داشته باشه. پیغام های متفاوتی
دارن آقای منطقی که شاید یک سال آینده بیفته.
خیلی متشکرم ازت.